آدراجاخوف در 30 فیلم و سریال تلویزیونی از جمله در مجموعه های تلویزیونی ایرانی در چشم باد در نقش آقا حسام و شکرانه سرگرد پلیس تاجیکستان نقش آفرینی کرده و همچنین بیش از 30 نمایشنامه تئاتر را نیز کارگردانی کرده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل 11.
سلمان برادر، بگذار کمکت کنم.
خداوند پدر و مادرت را رحمت کند. خدایفه بر من منت میگذاری.
بارت را به من واگذار.
نمیتوانم، باید خود آن را به منزل برسانم.
برای چه برادر؟ چرا خود؟
اگر این بار متعلق به مسلمین بود، تو را نیز از این افتخار بی نصیب نمیگذاشتم. اما از آنجایی که این بار متعلق به من و اهل خانه ام است، سزاوار نمی بینم که آن را بر دوش تو نهم.
مرا می بخشی سلمان؟ می توانم بپرسم که داخل این دو اموان چیست؟
بسیار خوب می گویم. داخل یکی گندم است و داخل دیگری آرد.
سلمان، زهد چیست؟ می توانی آن را برایم شرح دهی؟
مختصر می گویم، تمام زهد به گفته خداوند این است: بر گذشته تأسف مخورید و نسبت به آینده شاد و دلبسته مباشید.
همه بر این قولند که سلمان دارای زهد فراوان است و من نیز تصورم این چنین بود، اما امروز دیدم که تو برخلاف آنچه می گویند عمل می کنی. گاهی دیدم و همواره شنیدم که اگر بر سر یک سفره دو گونه طعام باشد، لب به اعتراض میگشایید. چطور ممکن است کسی تنها صاحب دو جامه باشد و تا این حد قناعت پیش کند؟
بار گندم و آرد من تو را به اشتباه افکنده خدای فعاری؟
آری سلمان، از تو بعید است که این همه قوت و غذا را یک جا در خانت انبار کنی. اگر سست ایمانان تو را بدین وضع و حال ببینند چه خواهم گفت؟
اولا که اینها رزق یک ساله من است خدای فهم.
رزق یک ساله؟
آره. و دومان که مسافرم و توشه به منزل میبرم تا همسرم بابت فراهم نمودن آنها زحمتی نبرد. و سومان که اگر مسافر نبودم باز هم اینچنین عمل میکردم، زیرا نمیخواهم بابت جمع آوری مایحتاج زندگی از عبادت فارغ شدم. میخواهم همواره فرصت کافی برای خلوت با خدای خود داشته باشم.
ای وای بر من، برادر مرا ببخش. حتما در دل میپنداری این خدایفه چه گزاف سخن میگوید.
ای خدایفه، این گونه تفکر از آن توست، من این گونه نمیپندارم که تو میگویی.
سلمان، گفتی مسافری، کجا میخواهی بروی؟
تو نیز اگر بخواهی میتوانی بیایی و به این دعوت لبیک بگویی.
کجا انشاءالله؟
به زیارت خانه خدا.
چه گفتی؟ زیارت خانه خدا؟
آره.
میخواهی به مکه بروی؟
اگر خدا مقدر فرموده باشد.
آه چه سعادتی.
آره، سعادتی بس عظیم. دومین بار است که با نیکو مردی از بندگان پاک و مخلص خداوند به زیارت کعبه می روم.
او کیست؟
چه کسی پاک و مخلص تر از رسول خدا؟
ها؟
قرار بر این است که از تمامی مسلمانان از قبایل دور و نزدیک دعوت نمایند تا در این زیارت با ایشان همراه شوند. پیکی نیز به یمن فرستادند و از علی ابن ابی طالب خواستند به سوی مکه حرکت نمایند.
چه خبر خوشحال کننده ای؟
آری خدایفه. حال برو و خودت و اهل و عیالت را برای این زیارت آماده کن.
برادرم سلمان، وای به حال من اگر از من رنجیده باشی.
یقین بدان که نرنجیدم خدایفه. چگونه میتوانم از کسی که همواره در رکاب رسول خدا و علی ابن ابی طالب با مشرکان و بیخردان جنگیده و همواره یاریشان رسانده برنجم؟ سالها از آزردگی من و تو گذشته و تو همواره یار و معاشر من هستی و من تو را دوست میدارم.
من نیز.
پس بدان که مودت و دوستی بین من و تو هیچگاه از بین نخواهد. خدایفه، وقتی خداوند برای بندهی خیر و نیکی بخواهد، عیوب وی را به او می نمایاند. خدا نگهدار برادر.
خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار.
خداوندا به من و بخیره هم بار سلامتی عطا کن تا در انجام فرامین تو بکوشیم. بخیره، بخیره.
سلام.
علیکم السلام بخیره.
خسته نباشی.
و تو نیز.
مرا ببخش، به نزد پدرم رفته بودم، خیشان به او پشت کردند، هیچی از نیست جرعه ای آب به حلقش بریزد. هر روز که می گذرد رنج بیماری بیش از پیش او را رنجور می سازد.
تو گریه کردی با غیره؟
نمشکیست همین.
اگر از صحابه رسول خدا نبودی یقیناً به احوالت شک می کردم. مرگ آغاز زندگی است با غیره. پدر تو مرد کهنسالی است. اگر بیماریش فزونی یافته و مرگ را به او نزدیک می سازد، از تو بعید است که بر احوالش اشک بریزی.
نزدیک به یک سال و اندیز که به عقد تو در آمدم. در این مدت یک روز نبوده که از شر مردم قبیله‌ام در امان بوده باشم.
بنیکندی بر من منت گذاشتند بخیره.
تواضع و فروتنی تو آنها را جسور و بی‌پروا ساخته که زبان به هر سخن بیهوده‌ای می‌گشایند.
پس نم اشک تو بابت این ماجرا بوده.
دیگر تحمل شنیدن طعنه‌هایشان را ندارم.
ناراحتی آنها بابت این است که من از عرب زن ستاندم.
کاش.
خاموش بخیره. این امور را جز به امر خداوند و فرمان رسول خدا انجام ندادم، که اگر امر خداوند نبود هیچگاه تن به آن نمی دادم. اما طور که سالها تن به وصلت ندادم.
سلمان، نمی خواستم تو را پریشان سازم.
پریشانم نساختی، بلکه غم دل خود با من گفتی و خود را فارغ البال ساختی. حال گوش کن با غیره، مقداری آرد و گندم خریداری نمودم. آنها را انبار کن و در غیاب من جز برای موارد ضروری از خانه خارج نشو. از آن آرد مقداری نان تهیه کن و در خانه نگه دار و در جایی جداگانه قرار بده، تا اگر مستمندی در این خانه را کوفت دست خالی باز نگردد.
اطاعت از تو بر من واجب است.
مایل بودم تو را به همراه خود ببرم، اما راه طولانی است و ممکن است خطری در راه پیش آید. صلاح نمی دانم تو همراه من به زیارت خانه خدا بیایی.
خیر پیش سلمان. خداوند توفیق داده تا در رکاب رسول خدا و در سفر مکه با ایشان و اهل بیت باشی. پدرم نیز بیمار است، فرصت را غنیمت می دانم تا او را تیمار کنم.
نیکی به پدر و مادر جز به فرامین خداوند است. بر فرمان خداوند گردن می نهیم که خود پاداشی بسیار عظیم دارد.
راهی نمودن تو به این سفر نیز همچنین، که از دختر رسول خدا همواره شنیدم که رسول الله فرمودند شوی زن بیشتر از همه کس بر زن حق دارد.
و مادر از همه کس بیشتر بر مرد. خدا مرا عفو کند که این حق را به جا نیاوردم. خداوند خود از بطن دلها آگاه است که همواره برای پدر و مادرم طلب مغفرت نمودم و برای برادرم برجیس که سال هاست از او بیخبرم.
زیارت قبول ابن سعد.
ممنون.
آنها را ببین بشیر.
یاران نزدیک آنهایند.
آنچنان میگویید آنها که گویا خود با آنها غریبه اید.
اگر نشنیدی چه اتفاقی افتاده؟
نه، چه اتفاقی؟
میان او و بلال مشاجره ای صورت گرفته.
رسول الله چون آبی که بر آتش ریخته باشند به رنجش بلال پایان داد.
تصور نمی کنم خدایفه، رنجش از دل بیرون نمی رود. گویا همهشان این طورند. آن از علی که خونمان را در یمن به جوش آورد و این هم از ابوذر که یار نزدیک آنهاست. حالا بگو ببینم که مشاجره‌ای بین او و آن سیاه حبشی صورت گرفته.
تو هم که کلام ابوذر را به زبان آوردی اسید.
من که چیزی نگفتم.
رسول الله فرمودند که هیچ کس را به سبب رنگ پوست و زبان و نژاد بر دیگری برتری ندهید.
گویا ابوذر بلال را به سبب نژادش سرزنش کرده بود. او نیز نزد رسول الله شکایت برده بود.
جانب بلال را گرفتند یا ابوذر را؟
جانب بلال را.
به ابوذر گفتند هنوز خوی جاهلیت در تو هست. او هم از شرم سر به زیر افکنده بود. رسول الله خشمگین شده بود.
تو که اینها را میگویی این را نیز بگو که ابوذر از شرم صورت بر خاک نهاد و به بلال گفت پایش را روی صورتش بگذارد و بلال نیز ابوذر را بخشید و از او گذشت.
به نظر من بلال باید این کار را میکرد. بعضی سخنان آدمی را خشمگین می سازد.
او نیز از بلال خشمگین شده بود که ناگهان او را کوچک شمرد.
رسول الله فرمودند هرگاه خشمگین شدی بنشین و اگر نشسته بودی تکیه کن.
کاری که باید در یمن در مقابل علی انجام می دادی عزیز.
با ما مخالفت ورزید و من نیز شکایتش را نزد رسول الله بردم.
اما نتیجه ای ندیدی.
نه، جانب علی را گرفت.
اگر جانب علی را گرفتن بدین جهت بود که او به سخن ایشان عمل کرده بود و اون چیزی را که بدون نمی رسید از آن خود و مسلمانان دیگر نمی دانه.
آن جامه های گرانبها غنایم جنگی بود. سخت گیری های او در این امر بی مورد بود.
اما شما آنها را به تن کرده بودی.
بسیار خوب خدایفه، فقط کم مونده بود تا تو ما را پند دهی. برویم اسید، برویم و کمی استراحت کنیم.
گوش کنید مؤمنان، ای زوار خانه خدا، رسول الله سخنانی فرمودند و مایلند شما نیز آنها را بشنوید.
بمان بشیر، بمان تا سخنانشان را بشنویم.
یا ایها الناس گوش کنید.
سلمان بگو برادر، ما آماده شنیدنیم.
ای مردم، همگی شما از آدم آفریده شده اید و آدم نیز از گل خلق شده. آگاه باشید که بهترین بندگان خدا آن بنده است که از گناه و نافرمانی خدا پرهیز کند. عرب بودن ملاک شخصیت شما نیست. هر کس در انجام وظیفه کوتاهی کند، افتخارات و خویشاوندی او را به جایی نمی رساند. عرب بر عجم، سفید بر سیاه برتری ندارد جز به تقوا. مسلمان برادر مسلمان است و در برابر دشمنان و بیگانگان حکم یک دست را دارند.
سخنی دارم ای سلمان.
بگو ابن حزین.
رسید میکند که از علی بدگویی کنی. اگر میخوای از داماد پیامبر بدگویی کنی، بدان که بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.
بگو ابن حزین، رسول الله منتظر شنیدن پرسش شمایم.
میخواهم بگویم اگر مسلمان با مسلمان برادر است، پس چرا از زمانی که به مکه آمدیم فرزندان بنی هاشم و عبدالمطلب بر ما فخر می فروشند و می گویند محمد از ماست و به انصار تعلق ندارد؟
خیالم را آسوده ساختی. مرا نیز رسید نهارست بودم که از علی چیزی نگویی.
علی نیز یکی از فرزندان عبدالمطلب است. او نیز از بنی هاشم است.
آسایش بخیل از همه کس کمتر است اسید. خداوند تو را هدایت کند.
اگر تو را به دست من میدادم خدایفه، میدانستم با تو چه کنم.
ابن حزین، رسول الله میفرمایند دوستان و نزدیکان من چه از بنی هاشم باشند و چه از قبایل دیگر پرهیزکارانند. من در برابر شما و خدای عزوجل وظیفه خود را انجام دادم و آنچه را که لازم بود به شما تذکر دادم و همانا خود من در گرو عمل خیش هستم و شما نیز در گرو عمل خود هستید.
پس به بنی هاشم بگویید که غرور را کنار گذاشته و ما را نیز از صحابه رسول الله بدانند.
ابن سعد، مردم بنی هاشم نیز مشغول طواف خانه خدایند و به طور حتم سخنان رسول الله را شنیدند. هر کس در گرو عمل خود.
اما کسانی که تخلف می‌ورزند باید مجازات شوند.
سلمان، من نمی‌دانم که منظور اسید چیست.
تو تا به حال خاموش بودی، از همکنون نیز خاموش بمان.
نمی‌توانم.
سکوت و خوشخویی ابوذر، فراموش مکن برادر. حال بگو چه می‌خواستی بگویی.
او همواره لب به شکوه می‌گشاید. او چه دارد که بگوید؟
خدایفه آرام باش.
یاران علی، باید ببینید.
تو نیز از یاران علی هستی.
بودم.
اسید،
بگذار حرفم را بگویم.
میدانستم که سرانجام زهر خود را میریزی.
هر زمان زهر خود را بر تو ریختم، آن وقت براشوب و زبان به طعنه بگشا.
طاقت ماندن ندارم.
به این دلیل که مستری. ای مؤمنان و ای مسلمانان، آیا این سزاوار است که سهم ما را از غنایم جنگی ندهید؟
یا بلسن رخصت دهید تا پاسخ اسید را من بدهم. ای اسید، همه می دانند که سهم شما را بابت غنایم جنگی پرداختند، نه این زمان بلکه همواره به توصیه رسول خدا بدین منوال بوده. فروتنی به خرج ده و اگر مولا عیبی بر تو و دیگران گرفته از آن درس بگیر و نخبت رو از خود دور کن.
این نخبت نیست، او مرا تحقیر کرد.
رسول الله فرمودند این تصور شخصی توست ابن حزیم.
ما همه از بزرگان مدینه هستیم، همگی مخلص و فرمان بردار محمد. چرا باید او بر ما برتری داشته باشد و رسول الله علی را حق بپندارد و سخن ما را ناحق؟ ای مردم اوست، اگر هیچ کس موافق من نباشد شما که هستید، اگر نه
ای اسید، خانه خدا محل زیارت است. فراموش نکن که در کنار کعبه و مسجد الحرام هستید.
ای اسید ابن حزیف، رسول الله می فرمایند من کسی را دعا می کنم که علی را یاری کند و نفرین می کنم کسی را که او را فرو گذارد و دشمن دارد. پس دیگر سخنی نگو و تو نیز مانند دیگر برادران به زیارت خود بپرداز و اگر قربانی داری در راه خدا قربانی کن و بگذار دیگران نیز به زیارت خود بپردازند.
این سخنان مرا تسکین نمی داد. علی مرا تحقیر کرد و من نیز کاری خواهم کرد تا دیگران او را کوچک بشمارند.
خدایفه؟
آری.
این کاسه های شیر برای کیست؟
نذر سلامتی رسول خدا.
چرا اینها را به اینجا آوردی؟
مردمان قبایل هنگامی که شنیدن حال رسول خدا خوش نیست، اینها را برای ایشان فرستادن و هر یک شیر اشتر خیش را نذر ایشان نمود.
ناخوشی ایشان زیاد نیست، حالشان رو به بهبود است.
چهرت گویای چیز دیگری است.
این کاسه های شیر را به آنها بازگردان. رسول خدا تنها از شیر اشتر خیش می نوشند.
سلام مرا به ایشان و مولایم علی ابن ابی طالب برسان.
بسیار خوب خدایفه.
سلمان برویم، رسول الله رخصت دادن فردا باید عازم مدینه شویم.
برویم. شب عجیبی است ابوذر. حال می دانیم که قدر و منزلت علی چقدر است و هر جا که رسول خدا نیست به که باید اقتدا کنیم.
آره، گویی باری از دوش رسول خدا برداشته شده. بدین ترتیب باید خوشنود بود، اما نمیدانم چرا
دلت را خار نگرانی می خراشد.
به خدا که چنین است،
زیرا که این مردم گاهی رنگ ریا و تزویر به خود می گیرند.
همواره چنین بوده. اما سلمان، نگرانی تو بابت چیست؟
خیمه ابن خطاب و ابوبکر محل رفت و آمد مردم قبایل مختلف است. ابن خزای را میبینی که چگونه سران قبایل را به دور خود جمع کرده و برایشان سخن میگوید.
مرد نیکو رفتاری نیست. رفتار ناپسند او در مکه قلب رسول خدا را گریه‌دار ساخت.
و تبریک او به علی ابن ابی طالب نیز ناپسندانه بود.
ترسم از آن است که سخنان درست درباره مولای من همچنان در پرده بماند و
چه بازار
هنگامی آشکار شود که دیگر رسول خدا در بین ما نباشد.
رسول خدا در میان ما نباشد، ای وای بر ما.
سلما، سخنان امروز و امشب رسول الله پیامی دیگر به همراه خود داشت.
میدانم ابوذر، هنگامی که چشمان پر مهر و عطوفتشان را به علی دوختند غم را در آنها مشاهده نمودم.
و من
اما خوشنودم که بعد از خود وصی و جانشینی برحق قرار دادند. این امت بهتر از علی ابن ابی طالب نخواهند یافت.
تبریکایشان همه از روی ظاهر بود سلمان، تو این گونه ندیدی؟
آره،
حال که خلافت و ولایت امیر مؤمنان بر همه روشن شده دیگر جای حرف و سخن و اعتراضی باقی نمی ماند.
حتی اگر ابن حضیر و ابن سعد و دیگرانی چون آنان مردم را به دور خود جمع کنند و بر علیه علی ابن ابی طالب دسیسه بچینند،
در حال آنان از انصار رسول الله هستند.
بعضی از آنان به ظاهر از انصارند اما در باطن فقط خدا می داند و بس.
هر کدام از ایشان خود را شایسته جانشینی رسول خدا می داند
و هر دو خوب می دانیم این گونه برتری جویی ها چه عاقبتی دارد.
امشب بیش از هر شب دیگر به یاد مکرویلی ابن عبی افتادم.
بیا بوزر، بیا به داخل خیمه برویم.
عمار و مقداد کجایند؟
امشب نگهبانی بر عهده آنان است.
نوبای نیز مانند اینا غریب به 10 سال خون به دل پیامبر کرد.
او دیگر در میان ما نیست و به سرای باقی شتافته. سزاوار نیست که در غیبتش سخن ناروا بگوییم.
راست میگوی سلمان، میروم وضو بگیرم و نماز بخوانم.
از سخنان من دلگیر شدی؟
هرگز، چگونه میتوانم از سخنان نزدیکترین صحابه رسول خدا دلگیر شوم؟ چگونه میتوانم؟
خداوندا رسول خدا را شفا ده و ایشان را سلامت به مدینه برسان. و تو میدانی که اگر مصاحبت با مؤمنان راستین تو نبود در دعاهایم هر لحظه آرزوی مرگ میکردم. این هم همه برای چیست؟
سلمان،
برادر، برای رسول الله افتاده.
سلمان،
چه شده خدایفه؟
از اون که میترسیدی بر سر ما آمد.
چه شده؟ حرف بزن.
سوء قصد به جان علی ابن ابی طالب. سلمان،
الله پناه میبریم به تو.
اگر ابوذر او را ندیده بود.
خداوندا ابوذر را حفظ کن. آیا او را دیدید؟
تنها سایه‌ای و برق شمشیری.
دریافتید چه کسی بود؟
نه.
ابوذر کجاست؟
کسی چنین عمل بقیهانه‌ای را انجام داده؟ شاهد داشته باشد و لب به سخن گشاید.
رسول الله فرمودند زوار به خیمه های خود بازگردند و اینجا اجتماع نکنند.
اما ما نگران علی هستیم.
حال ایشان خوب است و الحمدلله گزندی به ایشان نرسیده. بروید.
ابوذر،
نگفتم سلمان، نگفتم.
تو گریه میکنی؟
از شوق نجات جان امیر است.
مطمئن باشم؟
آری.
آن نابکار باید پیدا شود. مردم او را پیدا کنید و گردن زنید.
ای خود مردم را نشوران ازید. آیا تو هم میخواهی وحشت و رعب در دل مردم را ایجاد کنی؟ نگران نباشید جماعت، آرام باشید و به خیمه های خود بروید.
او را باید کشت.
اگر موفق به یافتن او شویم تنها رسول خداست که در بارش حکم می کند. بروید.
خدایفه
چی سلمان؟
می توانی مردم را ساکت کنی و به خیمه های خود بازگردانی؟
آری.
اتفاقی نیفتاده برادران. بی سر و صدا به خیمه های خود برگردید و استراحت کنید که قرار است فردا صبح جحفه را به قصد مدینه ترک کنیم. بروید. بروید.
خداوند تو را به سلامت نگه دارد.
اگر برای گرفتن وضوع به بیرون از خیمه نمی آمدم معلوم نبود که اتفاقی می افتاد.
عجب حکمتی بود.
ما که از خیمه بیرون نهادم سایه مذمومی را بر آستانه خیمگاه مولا دیدم.
چرا بانگ بر نیاوردی؟
میخواستم فرار نکند و او را به چنگ آورد.
او را شناختی؟
نه.
نخستین باریست که به دروغ با من سخن میگویی
سلمان.
میدانم دروغ میگویی. تو او را شناختی؟ این گونه نیست؟
آره.
خداوند این موجود زشت کردار را از این جماعت دور کن.
الهی آمین.
حال علی چطور است؟ به دیدارشان میروم.
سلمان
چیست برادر؟
میخوای نامش را بدانی؟
نه ابوذر.
به چه دلیل؟
اگر من به جای تو بودم تنها به حکم رسول خدا نامش را فاش مینمود.
میخواهم تنها به تو بگویم.
به من نیز نگو. بهتران است زشت کاری های برادران دینی من را بپوشانیم تا ذلیل و خار و بی‌آبرو نشوند. کارهای زشتشان را به خداوند واگذار که او خود بزرگترین ستار است. تا حکم رسول الله چه باشد؟
از تنها به رسول الله میگویم.
اگر از تو پرسیدند بگو و اگر هیچ نگفتند تو نیز این سر را فاش نکن که خداوند خود علیم است و توانا.
باشد سلمان باشد. به هیچ احدی نخواهم گفت.
خداوند علی ابن ابی طالب را به تو سپردم. از روح و جان ایشان محافظت فرما که بعد از رسول تو بنده ای را همچون او ندیدم که تا این حد با گذشت و بردبار باشد.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا
بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام اون که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. دانستنی ها رو تقدیمتون میکنیم درباره نانهای لواش صنعتی. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه مون هستن. نان از گذشته تا کنون در سفره‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است. نان نه تنها ارزش غذایی دارد بلکه برای مردم مشرق زمین نوعی تقدس و ارزش معنوی نیز داراست. در گذشته انواع نان‌ها زیاد نبود. امروزه نان‌های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است. پس چه بهتر که با تولید و مصرف درست نان ارزش بالای آن را حفظ کنیم. با توجه به افزایش جمعیت در برخی کشورها، تقاضای مردم برای تنوع نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان توسعه نان صنعتی به یک فرایند بلند مدت و به ویژه فرهنگ سازی مناسب نیاز دارد. مهمترین تفاوت‌های نان صنعتی با انواع سنتیشان چیست؟ نان صنعتی به نانی گفته می شود که به مقدار انبوه در کارخانه تولید شود و نان سنتی هم نانی است که در کارگاه ها و نانوایی های کوچک در حجم کم و با نیروی کارگری بیشتری تولید می شود. وقتی واژه صنعتی را برای نان به کار می بریم، نباید این تصور را داشته باشیم که نان های صنعتی شکل و شمایل خاصی دارند یا تنها شامل نان های حجیم می شوند. منظور از نان صنعتی نانی است که در یک کارخانه با کمترین دخالت دست و کارگر با استفاده بیشتر از ماشین آلات و به مقدار زیاد تولید شده است. بیشتر مردم به اشتباه تنها نانهای حجیمی مثل باگت و توست را صنعتی می دانند، در حالی که اکثر این نانها در کارگاه‌های نان فانتزی تولید می شوند. یک کارخانه نان صنعتی قادر به تولید انواع نان در حجم انبوه است و این نان می تواند باگت، توست یا حتی نان لواش باشد. مقدار تولید نان در یک کارخانه نان صنعتی حدود 20 تن در روز است. بنابراین تولید یک ساعت نان در یک کارخانه معادل چند روز تولید یک کارگاه کوچک است. در نتیجه مهمترین اختلاف این دو نان در میزان تولید و استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی است. تولید نان در کارخانه و به صورت صنعتی به نیروی کارگری کمتری نیاز دارد. با توجه به اینکه از ماشین‌آلات خودکار و نیمه خودکار برای تولید نان صنعتی استفاده می‌شود، بنابراین موازین بهداشتی هم در روند تولید بیشتر رعایت می‌شوند. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده، شیر خشک و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. مخمر نانوایی و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. اتلاف انرژی حرارتی در کارخانه های تولید نان صنعتی کمتر است. این نوع نان با حرارت غیر مستقیم پخته و ارزش تغذیه‌ای آن بیشتر حفظ می شود. همچنین یک کارخانه می تواند انواعی از نان را تولید کند. اینها می توانند از مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی باشند. عیب نانهای صنعتی هم این است که یک کارخانه صنعتی با آرد حاوی پروتئین قوی قادر به تولید نان است که این امر به عنوان عیبی برای مصرف کننده تلقی نمی شود. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه.
از اصلی و قوت قالب اکثر کشورهای دنیا نان هست. سرانه مصرف این محصول بالاست، احترام و تقدس خاصی داره و قسمت اعظم کالری دریافتی در رژیم غذایی روزانه افراد از گروه غلات خواهد بود. حال تصور بر این هستش که به هر حال این محصول به واسطه اینکه جز محصولات محبوب و پرمصرف در رژیم غذایی روزانه افراد به حساب میاد، در واقع قطعا آردش هم باید آردی باشه با کیفیت، در واقع ویژگی های کیفی و حالا اون بحث در واقع میزان پروتئین آرد باید در رنج استاندارد باشه و عمدتا میشه که برای تولید نانی مثل نان لواش که خیلی هم در واقع طرفدار داره از آردهای استفاده بشه که در واقع درصدی هم سبوس درش استفاده شده باشه که خب به هر حال به این اساس ارزش تغذیه‌ای این نان بیشتر خواهد بود و در واقع چون فرآیند تخمیر رو هم طی میکنه برای اینکه نان به طور طبیعی در واقع عملآوری بشه و خمیر آماده بشه، میتونه در واقع جزء دست نان‌های سودمند هم قرار بگیره، اساس اگر آرد به صورت آرد سبوسدار باشه. و خب قطعاً محصول حاصله هم محصولی هستش که علاوه بر اینکه ارزش غذایی بالایی داره، در واقع ویژگی‌های طعمی، بافتی و ظاهری خوبی هم خواهد داشت. در نان‌های لواش سنتی هم میشه از آرد سبوسدار استفاده کرد، اما عمدتاً ممکن هستش که به واسطه اینکه شاید باید یک سری تجهیزات خاص، ماشینالات خاص، دانش تخصصی که وجود داره کمک بکنه که در واقع ضایعات تولید هم کاهش پیدا بکنه، به جهت اینکه آرد سبوسدار خواص تکنولوژیکیش یک مقدار پایینه و کار کردن با آرد سبوسدار برای فراوری خمیر یک مقدار مشکلات در واقع تکنولوژیکی رو داره. اگر مهارت کافی، دانش تخصصی و حالا اون در واقع تکنولوژی لازم وجود داشته باشه، میتونه کمک کننده باشه که این نان به این شکل فراوری بشه. افزودنی منحصر به فردی که در محصولی مثل نان لواش صنعتی میتونه در واقع اضافه بشه، جدای فرمولاسیون که حالا آرد غلات هست و اگر فرآیند تخمیری باشه و مخمر در واقع عمل آورنده خمیر باشه، ترکیباتی مثل حالا نسبتی شکر یا ترکیبات دیگه، در واقع عمدتاً افزودنی اصلی میتونه ایمپروورها یا بهبود دهنده ها باشن که میکس یا ترکیبی از آنزیم ها هستن که میتونن ویژگی های بافتی محصول رو ارتقا بدن و در واقع حالا اون افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید رو داشته باشن، باعث بهبود ویژگی های محصول نهایی بشن. اما این نگرانی که وجود داره بابت بحث این که اگر یک نانی صنعتی شد الان حتما از نگه دارنده درش استفاده شده و ممکن هست سرطان‌زا باشه، خیلی از برندهای صنعتی هم هستن که به هیچ عنوان از نگه دارنده ها استفاده نمی کنن و در واقع به همین دلیل شلف لایف یا عمر ماندگاری محصولاتشون در واقع محدودتر هم هست، یعنی میتونن به این قضیه توجه بکنن و حتما ترکیبات رو مطالعه بکنن در مورد خرید نان های صنعتی، مخصوصا حالا بحث لواش. حتی خیلی از برندها هستن که لواش تخمیری تولید میکنن به همراه سبوس، یعنی شاید این اطلاع رسانی کافی نیست که مردم بدونن، نگرانی نداشته باشن از مصرف محصولات صنعتی. مضاف بر این که حالا بحث نان‌های لواش صنعتی و سنتی رو بذاریم کنار، کلاً اگر بخوایم لواش رو حذف بکنیم و بخوایم بگیم که خب یه نانی اگر سنتی شد چه ویژگی‌هایی داره، صنعتی شد چه ویژگی‌هایی داره، باید بدونیم. البته که قطعاً نان‌های سنتی هم به معنی حذفشون نیست این صحبت‌ها و قطعاً اونها هم ویژگی‌های شأن توجهی دارن، ولی وقتی یک نانی صنعتی میشه قطعاً استفاده از ماشین‌آلات پخت مجهز رو داریم، فرآیند پخت استاندارد خواهد بود، زمان تخمیر طولانی تر خواهد بود، اجازه میدن که خمیر خودش به طور طبیعی در واقع فراوری بشه، پخت با شعله غیر مستقیم خواهد بود، بنابراین ترکیبات سرطان‌زا را نخواهیم داشت، ضایعات بسیار کم تر خواهد بود، کنترل دقیق فرمولاسیون در واقع امکان پذیر میشه، ثبات در تولید رو خواهیم داشت، رعایت دقیق استانداردها محقق میشه در تولید محصولات سنتی به ویژه نان‌های صنعتی بحث توانایی غنی‌سازی حتی اتفاق میفته در مورد نان اگر به صورت صنعتی تولید بشه، ماندگاری بالاتر خواهد بود، پرت حرارتی کمتر و امکان پایش و ردیابی محصول هم بیشتر خواهد بود. عملا امکان استفاده از جوش شیرین هم محدود میشه و عموماً از مخمر یا حتی خمیر ترش در تولید نان میتونه که استفاده بشه. فرایند به صورت اتوماتیک خواهد بود، حالا با مکانیسم های تک، تکنولوژی های روز دنیا و دانش تخصصی که هست، قطعا همه فرایند تحت نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی خواهد بود. عموما یک فرمولاسیون کلی وجود داره برای تولید نان لواش که حالا آرد غلات هست، عمدتا آرد گندم از مخمر استفاده میشه برای فرآیند تخمیر نان، درصدی کمی نمک هست، شکر هست در فرمولاسیون و میشه که از در واقع بهبود دهنده ها هم استفاده بشه. اگر قرار باشه که نان لواش به صورت صنعتی فراوری بشه، حتی این امکان هست که بتونن از سبوس استفاده بکنن و عموما سبوسی که حالا در فرمولاسیون نان لواش هست، سبوس تخمیری خواهد بود که در واقع ویژگی های سلامتی بخش خودش رو داره. ببینید حالا یه باور غلطی هست که در بین افراد هست که با این ذهنیت اگر سبوس مصرف بشه عمدتاً فراسودمند خواهد بود و ارزش غذایی بالایی داره. بله این درسته، اما نه سبوس خام، عمدتاً سبوس تخمیری، چرا که سبوس خام ترکیبی به اسم اسید فیتیک رو در خودش داره. اسید فیتیک اجازه نمیده که در بدن املاح، ویتامین ها، مواد معدنی بازجذب درستی داشته باشه و اینها رو در واقع اصطلاحاً به دام میندازه، چلاته میکنه و از بدن دفع میکنه. وقتی همین سبوس میاد در فرمولاسیون نان قرار میگیره و بحث در واقع تخمیر یا فرمنتیشن اتفاق میفته، مخمر آنزیم فیتاز رو تولید میکنه و این اسید فیتیک شکسته میشه و حالا هست که شما میتونید در واقع اطمینان حاصل بکنید از سبوس مصرفی که حالا این سبوس تخمیری اون ارزش غذایی رو که مد نظر ماست داره، برای در واقع ویژگی هایی که بر بهبود عملکرد دستگاه گوارش داره، برای دیابت، برای حالا بحث متعادل کردن غذا که حالا سیری کاذبی که ایجاد میکنه و حالا بحث ویتامین ها و مواد معدنی و مینرال هایی رو که به همراه داره.
دوستان سپاسگزار و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاداب باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستند، در جمع دانشجویان دانشگاه تهران صحبت‌های مفیدی ارائه کردند که تقدیم حضورتون خواهیم کرد درباره موضوع تعادل در سبک زندگی. فرار از روزمرگی دغدغه بسیاری از افرادی است که به دنبال هیجان و تنوع هستند. روزمرگی به معنای گذراندن روزهای تکراری و یک نواخت است که برای هر فردی کسل کننده و خسته کننده است. رهایی از روزمرگی و داشتن نشاط و تازگی در زندگی هدف هر فردی است. روزمرگی باعث افسردگی، عدم انگیزه و بیماری‌های مختلف می‌شود. اولین عاملی که باعث روزمرگی و تکراری شدن زندگی انسان می شود، نداشتن هدف و برنامه ریزی برای آن است. زمانی که انسان هدفی نداشته باشد، انگیزهی برای ادامه حرکت نخواهد داشت. وقتی که فردی هدفی نداشته باشد، صبح که از خواب بیدار می شود، صرفاً به کارهای روزانه خود می اندیشد و هیچ نشاطی در وجود او دیده نمی شود. همه افراد در زندگی خود بیشتر از 10 ساعت مشغول به کار هستند، اما اکنون وقت آن رسیده که از خود بپرسند آیا باید کار تازه‌ای را شروع کنند یا خیر؟ شما صبح که از خواب بیدار می شوید به سر کار می روید و به خانه بر می گردید. باید از خود پرسید که آیا زندگی در کنترل من است یا من در کنترل آن هستم؟ بنابراین به این فکر کنید که زمان فرار از روزمرگی ها فرا رسیده تا به چیزهای جدیدی در دوران نوجوانی و جوانی دست پیدا کنید. برای اینکه زندگی با انگیزه تر و بهتری در دوران نوجوانی و جوانی داشته باشید، توصیه می شود تغییرات را در زندگی خود ثبت کنید. یک دفترچه خاطرات برای درج وقایع مهم زندگیتان کنار بگذارید. می توانید هر اتفاقی که می افتد روی آن یادداشت کنید و مزایا و معایب آن را بسنجید. نوشتن به انسان‌ها آرامش بسیاری می‌دهد و باعث تخلیه هیجان و احساسات منفی هم می‌شود. از سوی دیگر باعث می‌شود که نگاه ما نسبت به آینده و سبک زندگی که انتخاب می‌کنیم پخته‌تر و هدفمندتر باشد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اوصافی که آقا علی بن ابی طالب علیه السلام برمی‌شمارن میخواد فضای زندگی آینده جوان رو به جوان معرفی بکنه. تا این یک نگاه عامیانه و عادتی و تکراری به اطراف خودش نداشته باشه. اگه میخواد آماده بشه با این نهیب‌ها آماده بشه. اگه میخواد موضع بگیره بلندش موضع بگیره، بلندش برنامه‌ریزی بکنه، هر کاری میخواد انجام بده الان وقتشه. خیلی قشنگ دیدیم که علی بن ابی طالب چه کار روانی، تأثیر روانی قشنگی دارن روی مخاطب خودشون که یک جوان هست میگذارن. میفرمایند که تو رونده به راه کسانی هستی که همه الان نابود شدن و رفتن. یعنی بیا و یه آدم تکراری نباش. اگه همینجوری باشی که به طور طبیعی داری زندگی میکنی، گذشتگان هم همین دوران جوانی رو داشتن، به طور طبیعی زندگی کردن و الان چیزی اثری ازشون باقی نمونده. اثر از کیا باقی مونده؟ از حافظ. اثر از کیا باقی مونده؟ از مالک اشتر. اثر از بزرگان باقی مونده. اثر خوب طبیعتا ما دنبال اثر بد هم که نیستیم. تو بخوای متفاوت باشی اینجوری نمیشه. اینجوری که تو به طور طبیعی داری زندگی تو اداره میکنی و ادامه میدی، یقیناً چیز متفاوتی نخواهی بود. چقدر نهیب قشنگیه، دست گذاشته رو نقطه حساسی که اتفاقاً جوانا دوست ندارن مثل گذشتگان خودشون بشن. من این رو اجازه بدید تو جامعه دینی یه نکته بهش اضافه کنم در مورد از سال که سبیل من قد هلک، بعد ادامه بدیم به قرض الاسقام برسیم. پس اثر روانی از سالی که سبیل من قد هلک خیلی مثبته. فضای زندگی تو داره بهت نشون میده. داره از یه قاعده‌ای که تو میخوای تو دوران پیری حرف بزنی تو رو خبردار میکنه. به یه شیوهی خبردار میکنه که نسبت بهش حساس بشی و یه صفتی در تو وجود داره که تو رو تحریک میکنه که این سنت طبیعی رو بشکنی، که یقینا نتیجهش میشه که طبیعی رفتار نکنی. که جلسه قبل من مثالاشو زدم. اگر دیدید یک کسی داره معمولی عمل میکنه، معمولی زندگی میکنه، بهش بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن تو زندگی نشون بده، بگو اینا همه مثل تو آرزوهای بلند نرسیده داشتن، بهش نرسیدن و هیچ کدوم چیزی نشدن. اونها هم جوانیشون رو عین تو صرف کردن و این خیلی تحریک کننده است برای اینکه جوان رو از وضع طبیعی در بیاره. بگه چی کار کنم؟ وضع طبیعی رو یه توضیح در موردش بدم. خدا زندگی آدمها رو یه جوری نیافریده که اگر کسی برای خودش برنامه ریزی نکنه متوقف بشه زندگیش. کمال یه مقدارش طبیعیه. کسی به کمال طبیعی دل خوش نکنه و کسی منتظر کمال طبیعی نباشه. تو به کمال طبیعی خواهی رسید. 30 سالگی یه حرفایی رو میفهمی که تو 20 سالگی نمیفهمیدی. بله این کمال طبیعیه. بخوای به همین روال طبیعی عمل بکنی میشه از سال که سبیل من قد هلک، هیچی نشدم. من تقاضا میکنم این حرفای بنده رو بزرگترها نشنیده بگیرن، فقط جوان ها گوش بدن و جوان ها هم مؤدبانه این شیوهی که بنده میگم اتخاذ بکنن و هوشمندانه برن بنشینن با بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن و به حد اقلا فقط رسیدن تو زندگی، بشینن صحبت کنن، ببینن اینا چه آدم های فهمیده ای هم، چقدر جوانشون آدم های فهمیده ای بودن، بانشاط بودن، آرزومند بودن. بعد به خودشون بگن پس این چرا به هیچ کجا نرسید؟ این همه میفهمه. قدر دارایی های اندک خودتان را بدانید معناش نیست که قرره بشید به دارایی های اندک خودتان. این دارایی های اندک شما را به تکامل طبیعی خواهد رساند. شما بناست تکامل نه طبیعی بلکه تکامل پیدا بکنید به معنای واقعی کلمه، تحول در خودتون ایجاد بکنید، از یه زمانی یک شدنی رو آغاز بکنید. و الا بسیاری از این اتفاقاتی که تو زندگی رخ میده نسبت به گذشته تو بصیرتر میشی، این تو زندگی همه رخ میده. وقتی که من میگم به روال طبیعی حرکت بکنیم، به روال طبیعی که آدم متوقف نمیشه، به روال طبیعی همه رشد میکنن. اما خواهش میکنم اسم این رو رشد نگذارید، رشد به این نمیگه.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما، جای شما اینجا، اینجاست. اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ،
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نگاه تو همراه من است، درست از آن زمان که جستجوی عاشقانه مرا جواب شد.